أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه. خداوند متعال رو شاکریم و این اقرار را داریم که خدای بار اله زبان ما از این شکر این نعمت قاصر و عاجزه که این توفیق را عطا فرمودی بخشی از عمر خودمون رو در راستای تقویت معرفت و بینش خودمون نسبت به حجتت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدیم و توشهی در این زمینه کسب بکنیم. با آخرین جلسه از سلسله مباحثی که راجع به بحث مهدویت محضر شما تقدیم شد، در خدمت شما هستیم. مسائل راجع به ضرورت پرداختن به مباحث مهدویت، کلیات امامت و دوران اختفا و پنهان زیستی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دوران غیبت و مسائلی که در مورد غیبت حضرت انتظار شرایط و علائم ظهور بود، و نهایتا دوران ظهور و حکومت جهانی حضرت، مطالبی به طور کلی و فشرده محضرتون تقدیم شد. جزئیات و تفصیل مطالب انشاءالله در دوره‌های بعدی. اما آخرین مطلبی که محضر شما ارائه می شود به فضل خداوند متعال و مطلبی بسیار لازم، بحث آسیب شناسی مهدویت. گل هرچه لطیفتر باشد، میوه هرچه شیرینتر باشد، آفتش بیشتره. در روایات داره در گرد ایمان مؤمن شیاطین اونقدر جمع میشوند بیش از اون مگس ها و حشراتی که گرد گوشت جمع میشوند برای ضربه زدن به دین و ایمان انسان مؤمن، چرا که ایمان یک امر ارزشمندی است. امر ظهور از ارزشمندترین مسائلی است که در جهان هستی بناس تحقق پیدا بکنه، و این امر از آفتهای شیاطین به دور نمانده. کسانی که سعی کرده هم این حقیقت رو به گونه‌ای تضعیف بکنن، آفت زده بکنن، ولااقل از تأثیر اون بکاهند. آسیب هایی که در این زمینه مطرح، یکی در زمینه انتظار هست و تحریف حقیقت انتظار، تحریف اهداف امام از ظهور و قیامشون، عجله در ظهور، تعیین زمان ظهور، تطبیق علائم بر مصادیقی خاص بدون هیچ دلیل و مدرک، بحث مدعیان دروغین مهدویت یا مدعیان ملاقات که به دروغ ادعای ملاقات میکنن چه بسا، و مباحثی از این قبیل. اما در بحث انتظار این مسئله اشاره شد که یکی از مسائلی که در مورد انتظار مطرح است تحریف حقیقت انتظاره، که انتظار رو به گونه ای سرد و خاموش مطرح میکنن، به معنای دست روی دست گذاشتن، بی تفاوت بودن، و حتی به معنای دامن زدن به فساد و گناه برای تعجیل فرج. و این یکی از ظلم هایی بود که در این زمینه در طول تاریخ صورت گرفته و خسارات جبران ناپذیری رو به بار آورده. در این زمینه بد نیست صحبت های یکی از برترین و بهترین منتظران واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو مورد داشته باشیم، یعنی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، که ایشون در این زمینه می فرماید ما اگر دستمان می رسید قدرت داشتیم باید برویم تمام تمام ظلم ها و جورها رو از عالم برداریم. تکلیف شرعی ماست، منتها ما نمیتوانیم. این که هست این است که حضرت مهدی عالم را پر از عدالت میکند، نه این که شما دست بردارید از این تکلیفتان که شما دیگر تکلیف ندارید. یعنی اونی که در روایت آمده که امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف عالم را پر از عدل و داد میکنه، به این معنی نیست که پس شما تکلیف ندارید، شما بشینید تا او عدالت را جان را پر از عدالت بکنه. شما در حدی که میتوانید در اون محدوده که هستی تکلیف دارید، مکلفی. در بیان دیگری میفرمایند آیا ما برخلاف آیات شریفه قرآن دست از نهی از منکر برداریم، دست از امر به معروف برداریم و توسعه بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟ این به معنای تعطیلی قرآن و سنته. کی خدا چنین چیز را اجازه داده؟ کی امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف چنین چیز را از ما خواسته است؟ و حتی بعضی در این زمینه اونقدر پیش رفتن که هر گونه حرکت اصلاحی و قیامی قبل از قیام امام مهدی علیه السلام رو زیر سوال میبرن، مذمت میکنند و نهی میکنند، در اثر جهلشون، در اثر اینکه تلاش نکردن معرفت و بینش صحیحی در این زمینه به دست بیاورن. روایاتی داریم در این زمینه که هر پرچمی قبل از پرچم امام زمان علیه السلام برافراشته شود باطل است و صاحب اون طاغوت. اما این روایات رو درست نفهمیدن. چرا از بردارنده اون پرچم طاغوت تعبیر شده؟ مراد از این روایات پرچمی است که برافراشته شود، قیامی است که شکل بگیرد و دعوت به خودش بکنه، مثل پرچم بنی عباس که به اسم اهل بیت علیهم السلام برافراشته شد، اما وقتی قدرت را در دست گرفتند نهایت ظلم و ستم را در حق اهل بیت به کار بستند و از قدرت در دست یافتن به منافع مادی و معنوی دنیوی خودشون نهایت بهره برداری را بردند. اما پرچم و قیامی که برای مبارزه با ظلم و ستم برافراشته شود نه تنها اشکالی نداره، بلکه مورد تأیید و روایت عرض شد از محضر مبارک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن در آخر الزمان مردمانی از مشرق زمین به پا میخیزن و زمینه ظهور حضرت مهدی علیه السلام را فراهم میکنن. یکی دیگر از آسیب هایی که در این زمینه رخ داده بحث تحریف اهداف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از ظهور و قیامشون هست که باز اشاره ای شد در بحث اهداف حضرت که سعی شده چهره ای خشن و صفاک و خونریق از حضرت ارائه بشه. دست های پشت پرده بوده از قدیم که به این مسئله دامن زده بشه و چهره خشن در ذهن ما به ویژه جوانان ما، کودکان ما از حضرت ترسیم بشه. و این بزرگترین ظلمی است که میتوان تصور کرد نسبت به حضرت و اهداف او. شکل گرفته که متاسفانه ما هم در این زمینه غافل بودیم و چه بسا باورمون شد. و بیان شد که حضرت برای ریشه‌کن کردن ظلم اصلا میاد، برای اجرا و تحقق عدالت میاد، برای نجات بشریت و مظلومین جهان میاد. اگر شمشیری دارد، اگر مبارزه‌ای دارد با ظالمین و ستمگران، برای اونها که میخوان به ظلم خودشون ادامه بدن، نه برای محرومین، نه برای مظلومین، نه برای بشریت، نه برای انسان. این هم از این مسئله که توجه و اهداف ظهور بسیار مهمه و آگاه ساختن دیگران نسبت به اهداف حضرت که به تفصیل بیان شد یکی از وظایف مهم ماست. استعجال در ظهور میتونه آسیب‌های رو در پی داشته باشه، گرچه ما پیوسته باید مشتاق تحقق این وعده الهی باشیم باید تمام تلاش و توان خودمون رو به کار بگیریم که این حضرت زیبا هر چه زودتر شکل بگیره، زمینه این ظهور رو فراهم بکنیم و در فراز حضرتش بسوزیم، برای ظهور دعا بکنیم. اما در روایات از استعجال و شتاب زدگی در ظهور نه شده. عبدالرحمن ابن کثیر میگوید خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودن، شخصی داخل شد، عرض کردم قربانت کردم جانش و فداک، به من خبر دهید این امری که در انتظارش هستیم کی واقع می شود. امام فرمودن درو گفتند وقت گذاران و هلاک شدند شتاب کنندگان و نجات یافتند تسلیم شدگان. فرمودن اگه میخواید اهل نجات باشید، اهل تسلیم باشید، در هر زمان ببینید وظیفتون چیه، در صدد شناخت درست و صحیح وظیفتون و جامعه عمل پوشاندن خالصانه به وظیفتون باشید. ظهور رو هر وقت که خداوند متعال صلاح بداند تحقق میبخشد. این استعجال و این شتاب میتواند پیامدهای منفی در پی داشته باشه، از جمله یأس و ناامیدی و کنارگیری از وظایفی که انسان در این دوران غیبت به عنوان یک منتظر بر عهده او هست. ما اگر وظایف منتظر رو بشناسیم، خوب عمل بکنیم، هم این ظهور زودتر انجام میگیره، هم به وظیفه خود عمل کردیم. اگر در دوران حیات ما ظهور انجام بگیره، نعم المطلوب. اگر اجل ما هم رسید، ما ضرری نکرده ایم، چون وظیفه خودمون رو عمل کرد. اما اگر به وظیفه عمل نکنیم، هی میگیم پس ظهور کی انجام میگیره، ظهور هم انجام بگیره به حال ما سودی نخواهد داشت، چون خودمون رو مهیا نکرده ایم. تعیین زمان ظهور یکی از آسیب‌های بحث مهدویت که گاهی توسط افراد ناگاه و نادان صورت میره، گاهی توسط دشمنان برای ضربه زدن به اعتقاد مردم در این زمینه صورت میگیره. میگن آقا این سال ظهور فلان روز فلان جمعه ظهور انجام میگیره، مردم رو شوق زده میکنن، اون زمان فرا میرسه ظهور صورت نمیگیره و سبب میشه مردم دچار یک تزلزل و شک و تردیدی در این زمینه بشه. این مسئله بر ما لازمه که این معرفت و آگاهی را داشته باشیم که هر کس زمانی برای ظهور مشخص نمایان کرد، این دروغه و باید تکذیب بشه، نباید میدان به او داده بشه، سخن او باید بریده شود، قطع شود تا زمینه رو خالی نبینند، مهیا نبینند برای این گونه مسائل و ضربه زدن به اعتقاد مردم به این نگاه سبز و زیبای مردم. تطبیق علائم ظهور بر مصادیق اون بدون مدرک و دلیل یکی دیگر از آسیب‌های که در این زمینه وجود داره. آقا سفیانی شخصی است در فلان کشور در فلان محله با این نام و نشان الان هست، پس ظهور بسیار نزدیکه، دجال فلان جاست، سید حسنی، سید یمانی، فلان شخص در فلان شهر و فلان محله. اینها مسائلی است که باید متوجه باشیم. بدون مدرک، بدون دلیل، بدون برهان هرگز مسئله نباید به عنوان تطبیق مسئله و مصداق بر اون علائم ظهور صورت بگیره. امر اون باید واگذار بشه به علما و دانشمندان خبره در این زمینه. مسئله رخ داد در این زمینه باید به علمای دین ما که مورد اعتمادن و اطلاع و آگاهی کامل در این زمینه دارن مراجعه بکنیم. مسئله بسیار مهم دیگری که در این زمینه هست، در این زمینه وجود داره، بحث مدعیان دروغین مهدویت. یکی از راهکارهای مهمی که دشمن از قدیم الایام به کار بسته برای تضعیف و نابودی فرهنگ سبز و زیبای مهدویت همین بحث مدعیان دروغین مهدویت. مهدی تراشی است. افراد رو تحقیق میکنن، بررسی میکنن زمینه ای رو که در اون میبینن، اون رو تجهیز میکنن که به عنوان مهدی خودش رو معرفی بکنه، مثلا قیامی بکنه، تا کم کم مثل اون قضیه چوپانه دروغگو بشه، تا روزی اگر خود مهدی علیه السلام هم ظهور کرد، مردم اعتمادی نداشته باشن، بگن اینم دروغه، اینم مثل دیگرانی که ادعای مهدویت کرد. تا کنون در مصر، به ویژه در سودان، در ایران، در هند و پاکستان و نقاط مختلف دنیا ده ها نفر بلکه صدها نفر از این گونه افراد ادعای مهدویت کردند، که متاسفانه برخی از افرادی که شیفته امام زمان علیه السلام بودند، اما در اثر اینکه به تقویت بینش و معرفت شناخت خود نپرداختند، صرفا دعای خوندن به یاد حضرت مهدی بودن و یمن الحسن میگفتن، اینا جذب این گونه افراد شدند، تحت تأثیر واقع شدند. به ویژه در قضیه ادعای مهدویت علی محمد باب که توانست افرادی رو فریب بده، گمراه کنه و اینها به ضلالت دچار بشند. این هم میطلبد که ما ویژگی های جسمی و روحی امام زمان علیه السلام رو به خوبی بشناسیم. هر کسی گفت من مهدیم، ما تحت تأثیر او قرار نگیریم، جذب نشیم و با دلائل و براهین روشن به یقین برسیم که اون شخصی که میگوید من مهدیم حقیقتا اون مهدی موعود علیه السلامه. یکی از مهمترین وظایف ما هنگام ظهور همین مسئله هست. بحث ادعای دروغین ملاقات هم مسئله بود که در بحث دیدار حضرت خدمتون بیان شد، که هر کسی گفت من نمیدونم خوابی دیدم یا من در دیداری خدمت حضرت رسیدم، نیاد از صفای باطن ما سوء استفاده بکنه، از علاقه ما به صورت حضرت مهدی علیه السلام سوء استفاده بکنه، ما را جذب خودش بکنه و در پرتو به اون و در سایه اون دستورالعمل‌هایی به ما بده و رفته رفته ما رو گمراه بکنه. ادعای ملاقات از هر کسی پذیرفته نیست. و در توقیعی که خود آقا امام زمان علیه السلام به آخرین نائبشون و قبلا هم عرض شد نوشتند و تقدیم کردن، همین مسئله ادعای دروغین مهدویت بیان شده که اونجا فرمودن تو تا 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت، کارهایت را سامان ده و در باقی جانشینی از خود به هیچ کس وصیت نکن که غیبت کامل فرا رسیده. شاهدم این فراز از این توقیه. در آینده بعضی از شیعیان من ادعای مشاهده و ارتباط با من میکنند، آگاه باشید که هر کس قبل از خروج سفیانی و سیحه آسمانی ادعای مشاهده داشته باشد دروغگوست. یعنی هر کس قبل از این که سفیانی خروج بکنه و اون ندای آسمانی به گوش برسد، که این دو از علائم حتمی ظهور بود، و هر کس ادعای مهدویت بکند قبل از تحقق این دو علامت، خود شاهدی است بر کذب او و باید تکذیب بشود. خب هر کس قبل از تحقق این دو علامت و سایر علامت علائم حتمی ظهور ادعا بکنه که من مثلا حضرت مهدی رو مشاهده کردم که ظهور کرده، یا ادعای نیابت خاص بکنه راجع به این مشاهده، دو احتمال داده شده. یکی به این معنا که ادعا بکنه من حضرت مهدی علیه السلام رو دیدم ظاهر شده، یا ادعا بکند مشاهده را به این معنا ادعای نیابت خاص بکند، مثل اون نواب خاص در دوران غیبت صغرا بگه من هم مثل اونها هستم، مرتبطم با امام، باب امام هستم، کاری دارید با امام به من بگید. هر کس چنین ادعایی بکند این دروغگوست و باید تکذیب بشه. آخرین نکته‌ای که در این زمینه محضر شما تقدیم میشه این هست که دیده میشه گاهی به بحث مهدویت هم که روی می آورند، ذهن خودشون رو مشغول مباحث و مسائلی میکنن که ضروری به نظر نمیرسه و مأمور تحقیق و بررسی نسبت به این مسائل نیستن. مسائلی مثل اینکه آیا حضرت ازدواج کرده یا نه، صاحب همسر و فرزند هست یا نه، و مسائلی از این قبیل. یکی از مسائلی است که باید متوجه او باشیم. حالا که خداوند متعال این توفیق رو عطا کرده روی بیاریم به محض محدقیت و دلمون خودمون رو با نام و یاد امام زمان علیه السلام روشن و منور بکنیم، به مسائلی بپردازیم که از ما خواسته شده است در پی اونها باشیم. مثل اون شکل در باب وظایف منتظران محضرتون تقدیم شد. اما از مسائلی که نیازی نیست و نقش تأثیری در سعادت ما در این زمینه ندارد و از ما خواسته نشده در این زمینه تحقیق داشته باشیم، چه لزومی داره ما ذهن خودمون رو مشغول این مسائل بکنیم؟ یا پرداختن به بحث ملاقات حضرت، این که تمام تلاش و توان خودمون رو به کار ببریم که حضرت رو ببینیم، یا از دیگران بخواهیم در این زمینه تلاشی داشته باشن، نسخه‌ای پیشیده بشه براشون، چله نشینی داشته باشن. این هم از مسائلش که قبلن هم عرض شد از ما خواسته نشده در این زمینه تلاش بکنیم. از ما خواسته شده وظایف خودمون رو درست بشناسیم و وظایفمون بیان شد به دست آوردن یک باور، یک اعتقاد، یک معرفت و بینش و آگاهی کافی نسبت به حجت خدا و نسبت به اون وظایفی که قبال حضرتش داریم، فراهم کردن زمینه ظهور و مسائلی از این قبیل که قبلا بیان شد. فرمودن شما به واجباتتون عمل بکنید، از گناه و معصیت دوری بکنید، متخلق بشید به اخلاق اسلامی، من میام سراغ شما. نیازی نیست شما خودتون رو در این زمینه به زحمت بیندازید. خب اگر این گونه نباشیم بخواییم به حضرت رو ببینیم چی بگیم؟ آیا روی دیدن حضرت رو داریم؟ به هر حال یکی از مسائلی که به عنوان وظایف مهم ما تلقی می شود اطلاع و آگاهی از آسیبی که در زمینه مهدویت وجود داره، آسیب‌های متعدد و فراوانی که در این زمینه هست، ببینیم حقیقت انتظار چی هست که در این زمینه می توانید به کتاب زیبای قیام و انقلاب امام مهدی علیه السلام از عالم فرزانه شهید گرانقدر مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه مراجعه بکنید. بسیار زیبا این بحث رو ایشون اونجا تبیین کرده. انواع انتظار، انتظار مثبت و منفی، اهداف حضرت مسئله است که باید درست شناخته بشه و اون اهداف غلطی که نسبت بینن به حضرت ما اونها رو کنار بزنیم، مبارزه کنیم با این آسیب هایی که در این زمینه هست. هر کس بخواد در مورد زمان ظهور وقتی تعیین بکند پذیرفته نشه، تکذیب بشه، بدون مدرک و دلیل بخواد مسئله رو، جریانی رو، شخصی رو بر علائم ظهور تطبیق بکنه پذیرفته نشه از او، با مدعیان دروغین مهدویت نهایت برخورد صورت بگیره و آنها رو رسوا و خار و ذلیل بکنیم و در زمینه مهدویت به مسائلی بپردازیم که از ما خواسته شده که نسبت به اونها تلاش و سعی و کوششی داشته باشیم. خدایا بار الها به ما این توفیق رو عطا بفرما. نقش بسیار ارزنده و مؤثری در تأجیل ظهور داشته باشیم تا در زمان غیبت جزء برترین منتظران و در زمان ظهور جزء برترین یاران و اصحاب با وفای حضرت قرار بگیریم، به گونه ای که حضرت که ما رو ببینه لبخند بر لبان مبارکشون نقش ببنده و به ما بگه آفرین، تو ای سرباز من، تو ای یار با وفای من. خدایا تو را به جلالت زهرای مرضیه زاران درود و سلام تو بر روان او باد و ما این توفیق رو عطا بکن و بقیه غیبتش رو به صورت کبودش زهرای مرضیه ببخشای. اگر ما لایق نیستیم هر چه زودتر این لیاقت رو در ما و مردم ایجاد بفرما. عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. و السلام علیکم و رحمت الله و الحمد لله رب العالمین.
این غم تقبل